بدین گونه او را یافتند، در آستانه شب پاییزش، یعنی زمانی که جنازه در واقع جنازه پاتریسیا آراگونس بود. سالها بعد در عصری مالامال از تردیدها که هیچ کس یقین نداشت آن جسد پیر نکخورده لاشخوردریده و پوشیده از انگلهای اعماق دریا از آن او باشد. در دست پوسیده و سیاه شدهش نشانی نمانده بود که ثابت کند این همان دستی است که روزی بر سینه آرام می گرفت که از غرور و سرکشی دختر جوان بینوا و بی‌آینده‌ای در عصر قوغا و هیاهو زخمی شده بود. و کمترین نشانی نیافتیم که بر اساس آن هویت او را تعیین کنیم. خیلی غریب نبود، زیرا حتی در اوج بروبروی حکومتش به دلایلی موجودیت او در محل تردید قرار داشت و حتی نوکران حلقه به گوشش هم اطلاع درست و درمانی از سن و سال او در این دوران ابهام و تاریکی نداشتند که در مراسم قرعه کشی خیریه 80 سال، در شرفیابی غیر نظامیان 60 سال و در جشنهای همگانی کمتر از 40 سال داشت. سفیر پالمرستان یکی از آخرین دیپلمات‌هایی که استوارنامه‌اش را به او تقدیم کرده بود و در خاطرات ممنوع الانتشارش نوشته بود کهولتی پیرتر از کهولت او و آشفتگی آشفته تر از دارالحکومه او پیدا نمی شود. در این کاخ ناچار شده بود از میان انبوهه کودی از کاغذ پاره، سنده جانوران و تهمانده خوراک سگهایی که در راه روها خابیده بودند راهی برای خود باز کند. هیچ کس در دفاتر مالیاتی و ادارات اطلاعاتی را که می خواستم به من نداد. ناچار به جزامی ها و افلیچ ها متوسل شدم که به اولین بخش اختصاصی کاخ هجوم آورده بودند. راه تالار پذیرایی را به من نشان دادند. مرغ‌ها به گندم‌های خیالی روی پرده‌های دیوارکوب نک می‌زدند و گاوی تصویر اسقف اعظم را به دندان می‌کشید. ژنرال را که دیدم فهمیدم که کره کر است. نه فقط از آن جهت که وقتی درباره چیزی از او سوال می‌کردم جواب پرت نامربوطی می‌داد، بلکه ناراحت بود که پرنده‌ها نمی‌خوانند، آن هم در آن قوقای چهچهه‌ها و نغمه‌هایی که جنگل را در سحرگاه بیاد آدم می آورد. صدا به صدا نمی رسید. بعد دست گذاشت پشت گوشش و ناگهان مراسم تقدیم استوارنامه را قطع کرد و از پنجره دشت غبارآلود را که زمانی دریا بود به من نشان داد و با صدایی که مردگان را بیدار کند گفت صدای نعل قاطرها را می شنوید؟ گوش کنید استاتسن عزیزم، این دریاست که بر می گردد. به نظر نمی رسید که این پیرمرد در هم شکسته همان چهره نجات بخشی باشد که در بدو زمامداری تک و تنها سرزده و بدون محافظی جز یک سرخ پوست گواخیروی کوهنشین پابرهنه مسلح به ماچت و با جمع کوچکی از نمایندگان مجلس و سناتورهایی که هر وقت عشقش می کشید به اشاره انگشت منصوب می کرد در روستاها ظاهر می شد. درباره میزان برداشت محصول، دامها و رفتار و کردار آدمها پرسجو می کرد. در یک صندلی گهواره‌ای بامبو زیر سایه درخت‌های انبه توی میدان می نشست و با کلاه سرکارگری خود را باد می زد و با اینکه به نظر می رسید از شدت گرما چرت می زند، در گفتگوهایی که با زنان و مردانی که دور خود جمع کرده بود داشت یک بند توضیح و تفسیر می خواست. همه را به اسم کوچک و شهرتشان صدا می زد. پنداری تمام ثبت احوال منطقه را از حفظ بود. بنابراین بدون اینکه چشمهایش را باز کند مرا صدا زد و گفت بیا ببینم خاسینتا مورالس. بنال ببینم چه بلایی سران پسر آمد. پسری که از درد به خودش می پیچید و خود او سال پیش یک شیشه روغن کرچک توی دهانش ریخت. به من گفت خوان پریتو، ورزای پرورشیت چطوره؟ گاوی که خودش با دعای چشم زخ خوب کرد تا کرمهای گوشهایش بریزد. تو چی ماتیلد پرالتا؟ چی به من می دهی که شوهر هرزگردت را بهت برگردانم؟ بیا، آوردمش، تناب پیچ، و گفتم پدر سوخته اگر یک دفعه دیگر بشنوم که زنت را گذاشته یا در رفتی می دهم کاه توی پوستت بکنند. و با همین دستورات خلق الساعه به قصابی دستور داده بود در ملأ عام دستهای خزانه‌دار متقلب را قطع کند. گوجه فرنگی های مزرعه خصوصی را می کند و می خورد. از ریشه در می آورد و جلوی مهندسان کشاورزی با جست خبره ها می خورد و می گفت این زمین پشکل خر نر می خواهد. دستور می داد به هزینه دولت پشکل بیاورند و بپاشند. برنامه بازدید عمومی را قطع می کرد و قاه قاه کنان از دم پنجره خطاب به من فریاد می زد. هی، لورنسو لوپس، چه بلایی سر آن چرخ خیاطی آمده؟ آن چرخ خیاطی را 20 سال پیش به من هدیه داده بود و من جواب می دادم قربان، باید پیاده اش کنم جناب جنرال. عرض کنم که ما آدم ها و جنس ها ساخته نشده ایم که عمر ابدی بکنیم. اما او در مقابل می گفت کی گفته؟ دنیا ابدی است. و بدون کمترین توجه به هیئت رسمی که درست وسط خیابان انتظارش را می کشید پیچ گوشتی و روغندان را بر می داشت و دل روده چرخ خیاطی را بیرون می ریخت. گاه در خره های مثل گاوش نومیدی می دیدیم و گاهی تا پای چشمهایش را روغنی می کرد. اما 3 ساعت نشده چرخ خیاطی مثل یک چرخ نو باز به کار می افتاد. زیرا حقیقت این است که در آن دوره مانع و مشکل روزمره‌ای وجود نداشت که به چشم او به اهمیت خطیرترین امر مملکتی نباشد و معتقد بود که خوشبختی را می توان بین همه توزیع کرد و با حیله های سربازی به مرگ رشوه داد. باور کردنی نبود که این پیرمرد در هم شکسته توفاله همان مرد قدر قدرتی باشد که وقتی می پرسید ساعت چند است می گفتند هر ساعتی که شما امر بفرمایید جناب جنرال. و این حقیقت داشت، زیرا نه تنها ساعات روز را در جهت حسن پیشرفت کارهایش تغییر می داد بلکه تاریخ اعیاد و جشنهای ملی را هم پس و پیش می برد تا بتواند مطابق نقشه هایش تمام مملکت را زیر پا بگذارد، از این عید به آن عید. زیر سایه سرخ پوست پابرهنه کوهنشین و چند سناتور یوبس و عبوس با قفسهای پر از خروسهای قبراق جنگی که به جان جنگیترین خروسهای میدان هر دهی می انداخت خودش شرط بندی ها را ثبت می کرد. سنگچینهای گود خروسها را از خنده به لرزه می افکند، زیرا وقتی او به قهقه می افتاد و دهان به خنده باز می کرد مجبور بودیم همراهی کنیم. قهقه های می زد مثل صدای طبل های دسته موزیک و فشفشه ها را می خواباند. وقتی خاموش می شد رنج می بردیم. وقتی خروسهایش برق از سر خروسهای ما می پرندند دست خوش هیجانی از سر آسودگی می شدیم. خیالمان راحت می شد که خروسهای ما یاد گرفتند شکست بخورند و هیچ کدام ما را شرمنده نمی کردند. همه خروسها جز آن خروس لعنتی دیونیسیو ایگواران که خروس خاکستری رئیس را به سرعت برق از پا در آورد و ژنرال نخستین کسی بود که از صحنه نبرد رد شد و دست برنده را فشرد و با خوشرویی گفت به تو میگویند مرد واقعی. ژنرال تبریک گفت به کسی که افتخار یک شکست بی ضرر را به او میداد. گفت این خروس حنایی را چند میفروشی؟ چوبکاری میفرمایید ژنرال، برای من مایه افتخار است که پیشکش کنم. سپس در میان کف زدن‌های مردم هیجان زده و بزن و به کوب موسیقی و ترقه 6 خروس اصل و نسبداری را که ژنرال عوض خروس حنایی شکست ناپذیرش به او داده بود به همه نشان داد و به خانه برگشت. با این همه همان شب در اتاق خوابش چنبولک زد. به تنهایی 1 خمره پر از عرق نیشکر سر کشید و با بند ننویش خود را حلق‌آویز کرد. بیچاره. او نه سلسله مصیبت‌هایی که بازدیدهای سرزده شاد و پر سر و صدایش به بار می‌آورد خبر داشت، نه از ردیف جسدهای ناخواسته که در گذرگاهش به جا می‌گذاشت نه از محکومیت قطعی هواداران مغضوبش در برابر سلاخان حاضر به خدمتی که هر خطا و سهوی را عمدی می پنداشتند و به جای کلاه سر می آوردند. آنها را به نامهای اشتباهی می خواند. باری، همه ایالتها را با گامهای غریب آرمادیلو، با همراهان غرق عرق، با ریش زبر و کوتاه کوسه زیر پا می گذاشت. بدون اطلاع قبلی در آشپزخانه های مردم ظاهر می شد، با آن قیافه پدر بزرگ مهربانی که اهل خانه را از ترس به لرزه می انداخت. با ملاقه از سطل آب می خورد. با دست از دیگ لقمه بر می داشت. بسیار تردماغ و بسیار ساده و بی تکلف، بیان که به ذهنش خطور کند که این خانه برای همیشه از داغهای بازدید او نشاندار می شود. رفتار او نه از محاسبه سیاسی ملهم بود، نه مانند مواقع دیگر از نیاز به مهر و محبت. خیر، این رفتار طبیعیش بود در زمانی که قدرت هنوز لجنزار بیکرانه اوج پاییزش نبود، بلکه سیل تبالودی بود که به چشم می دیدیم از سرچشمش می جوشید. کافی بود با انگشت به درختان اشاره کند تا میوه دهند، جانوران رشد کنند و انسانها خوشبخت شوند. فرمان داده بود باران در مناطقی که به محصولات کشاورزان آسیب می‌رساند نبارد و بر زمین‌های خشک ببارد. همینطور هم شد آقا. با چشمای خودم دیدم. زیرا افسانه او درست پیش از آن که خودش را آقای بی همتای همه دنیا بداند آغاز شده بود، زمانی که دست خوش فال و فالگیری و خواب گزاران کابوس‌هایش بود و ناگهان سفری را که تازه آغاز کرده بود نیمه کاره می گذاشت، زیرا صدای پرنده‌ای را شنیده بود. تاریخ دیدار عمومی را تغییر می داد چون مادرش بندیسیون آلبرادو تخم مرغ دو زرده پیدا کرده بود. عذر سناتورها و نمایندگان مجلس دست مال به دست را می خواست که همه جا همراهیش می کردند و به جای او سخنانی بر زبان می راندند که او هرگز جرأت ایراد آنها را نداشت. بدون آنها می رفت، زیرا خود را در خانه بزرگ خالی یک رؤیای بد، محصور در میان مردان رنگ پریدهی در فراکهای خاکستری رنگ دیده بود که خنده کنان بدن او را با کارتهای قصابی سوراخ می کردند. با چنان خشونت و سبوعیتی دورش می کردند که به هر طرف نگاه می کرد تیغی می یافت که می خواست چشمش را در بیاورد. خود را چون جانوری وحشی محصور در میان تروریست های هیجان زده می دید که یقه هم دیگر را جر می دادند سر اینکه کدام اول خون او را بریزند. انگار می خواستند قربانی بکنند. با این همه نه احساس خشم می کرد نه می ترسید. هیچ احساسی جز آسودگی که با رفتن جان از بدنش عمیق‌تر می‌شد. خود را سبکبال و پاک می‌دید. او را که می‌کشتند خودش نیز لبخند می‌زد. در فضای خانه توی کابوس که دیوارهای دوغابندود با شتک خون من لکه‌دار می‌شد، به آنها و به خود لبخند می‌زد. تا آنکه کسی پیدا شد. یکی از پسرانش در خواب ضربه‌ای به سفید رگ ران او کوبید که نفسش را برید. آنگاه او سر و صورت خود را با شمد آغشته به خون خیش پوشاند تا کسانی که نتوانسته بودند او را در حیات بشناسند در ممات هم نتوانند، و لرزان از خورخورهای واقعی چنان کله شد که نتوانست میل در میان گذاشتن خواب خود را با رفیق وزیر بهداری مهار کند، و وزیر در پایان او را با این گفته در حیرت فرو برد: چون این مرگی یک بار قبلاً در تاریخ بشر اتفاق افتاده جناب جنرال. و شرح این واقعه را در یکی از کتاب‌های قطور کسخورده و سوخته جنرال لاوتارو مونیوس برای او یافت و خواند. عیناً همان بود مامان، طوری که موقع خواندن چیزی را به یاد آورد که پس از بیدار شدن از یاد برده بود. اینکه در گیر و دار قتل همه پنجره‌های کاخ ریاست جمهوری بیان که بادی برخیزد ناگهان گشوده شد. در واقع در رؤیای او به همان تعداد پنجره وجود داشت که زخم، 23 تا. تقارنی وحشتناک که همان هفته به حمله دزدان دریایی به مجلس سنا و دیوان عالی کشور در جلوی چشم نیروهای مسلح منجر شد. آنها خانه امید بزرگان ما را سوزاندند و خاکستر کردند و شعله ها از ایوان کاخ ریاست جمهوری به چشم می‌خورد که تا دیر وقت می‌سوخت. اما او از این خبر که جناب جنرال حتی سنگ های پی ساختمان را باقی نگذاشتند بر نیاشفت. دستور داد عوامل حمله را به شدت مجازات کنند که بقیه عبرت بگیرند. عواملی که هرگز نشانی از آنها به دست نیامد. وعده داد که لنگه بدل بیکم و کاست خانه مردان نامی ما را دوباره بسازد که تا به امروز هم ویرانه های سوخته آن باقی مانده. تلاش های مخوف خود را برای رهایی از کابوس اصلا پنهان نکرد، بلکه از این فرصت سود جست و به پاک سازی گسترده قوه مقننه و قضائیه جمهوری کهن پرداخت. سناتورها، نمایندگان و قضات را که دیگر مانند اوایل دوره زمامداریش برای ظاهر سازی نیازی به وجودشان نداشت، غرق افتخار و ثروت ساخت و به سفارتخانه های خوش آب و هوا و دوردست تبعید کرد و جز سرخ پوست ماچت به دست در سایه کسی را دور و بر خود نگه نداشت که دمی از او جدا نمی شد. خوراک و نوشابه‌اش را می چشید و چهار چشمی هوای در را داشت. وقتی که در خانه من می ماند و به این شایعه دامن می زد که در نهان معشوق من است و در حقیقت در آن سالهای متمادی ماهی یکی دو بار به من سر می زد که برایش فال ورق بگیرم، در آن سالها هنوز خود را فانی می دانست. از فضیلت تردید برخوردار بود. بلد بود اشتباه کند و به ورقها بیشتر از غریزه بدوی روستای اعتماد داشت. همیشه همونقدر هراسان و سال خورده از راه می رسید که بار اول، که جلوی من نشست و بدون آن که یک کلمه حرف بزند دستهایش را پیش آورد. کف دستهای نرم و صاف درست مثل شکم وزغ که ندیده بودم و در زندگی طولانی خود در مقام پیشگوی سرنوشتهای قریب ندیدم. هر دو دست را در آن واحد مثل خواهش گنگ یک محکوم روی میز گذاشت. چنان مضطرب و بیچاره به نظرم رسید که انقدر از دیدن آن کف دست های بایر تکان نخوردم که از دیدن افسردگی بی پایان، ضعف لبهایش و قلب بینوای پیرمردانش. پیرمردی که پریشان و بیچاره در تردید بود و سرنوشتش نه تنها در خطوط دست هایش، بلکه در هیچ یک از وسایل پیشگویی که ما در آن زمان در اختیار داشتیم پدیدار نمی شد. زیرا همین که ورقها را بر می زد، ورقها به چاله هایی با آب تیره بدل می شد. لرد قهوه ته فنجانی که از آن نوشیده بود به گل بدل می شد. نشانه های آینده شخصی، سعادتش و سرنوشت اعمالش محو می شد و در آنجا که به عکس پای سرنوشت کسانی که از نزدیک یا دور با آنها معاشرت داشت به میان می آمد، مثل بلور شفاف می شد. بنابراین مادرش بندیسیون البرادو را سرگرم رنگ کردن پرنده هایی دیدیم که اسمهای عجیب و غریب خارجی داشت و انقدر پیر که به زحمت رنگ ها را در هوایی که از بخار مسموم رقیق شده بود تشخیص می داد. تفلی مامان شهرمان را دیدیم که بر اثر طوفان هاریکن مهیب ویران شده بود، طوری که نام زنانش به آن نمی آمد. مردی با نقاب سبز و شمشیر به دست دیدیم. مضطرب یقه من را گرفت که بگوییم کجای جهان زندگی می کند و ورقها جواب دادند که سه‌شنبه ها از روزهای دیگر هفته به او نزدیکتر است. گفت آها، چشمهایش چه رنگی است؟ ورقها گفتند که یکی از چشمهایش به رنگ عصاره نیشکر در نور و چشم دیگرش به رنگ عصاره نیشکر در تاریکی است. گفت آها، نیت این مرد چیست؟ آخرین بار حقیقت ورقها را برای او رو کردم. به او جواب دادم نقاب سبز نشانه خیانت و درویی است. فریاد شادی سر داد و پیروزمندانه گفت آها، فهمیدم، لعنتی. سرهنگ نارسیس و میرابال بود. یکی از نزدیکترین آجودانهایش که دو روز بعد به هیچ توضیحی گلوله بیخ یکی از گوشهایش کاشت. بیچاره.